با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 25 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 17 اکتبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. سازمان ملل متحد با نشر آمار تازه تلفات زلزله‌های اخیر در غرب افغانستان میگوید 114,000 تن متاثر از این زلزله‌ها با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در اعلامیه اوچا، اداره امانگی کمک‌های بشری این سازمان آمده که در نتیجه 3 زلزله نیرومندی که میان 7 اکتبر تا 15 اکتبر رخ دادند در مجموع 1,500 تن جان باختند و حدود 2,000 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این شمار قربانیان 1,300 نفر گفته شده بود. در ادامه اعلامیه آمده که در نتیجه این زلزله ها بیش از 3,300 خانه ویران شده و در مجموع بیش از 43,000 تن آسیب دیدند. در حال حاضر کمک رسانی به هرات ادامه دارد، اما باشنده های این ولایت میزان کمک ها را اندک و ناچیز می دانند. جزئیات تا لحظات بعد. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در چین از رسیدن سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان به پیکینگ خبر می دهد. خبرگزاری ها به نقل از این سفارت گزارش دادند که نورالدین عزیزی امروز برای اشتراک در نشست یک کمربند یک راه وارد چین شده. کارشناسان می گویند با پیوستن افغانستان به این پروژه میلیاردها دلار برای تمویل پروژه های زیربنایی در این کشور متاثر از تحریم ها جلب خواهد شد. ابتکار یک کمربند یک راه توسط چین آغاز شده و امسال 10 سال آن تجلیل می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان با پیروزی در برابر منگولیا به دور گروهی رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا راه یافت. افغانستان امروز در دومین بازیش 1-0 منگولیا را شکست داد. در بازی گذشته نیز که هفته پیش در تاجیکستان برگزار شده بود، افغانستان با نتیجه 1-0 در برابر منگولیا پیروز شد. در دور گروهی رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا، افغانستان با قطر، هندوستان و کویت هم گروه است. سازمان‌های مددرسان می‌گویند کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه که از چند روز در مصر متوقف بودند، برای رفتن به نوار غزه امروز به سوی گذرگاه رفح حرکت کردند. رفح یگانه بندر مرزی غزه است که زیر کنترل اسرائیل قرار ندارد. نوار غزه پس از حمله مرگبار گروه تندرو حماس به اسرائیل از 10 روز به این سو زیر محاصره و در روزهای اخیر تحت بمباران شدید نیروهای اسرائیلی قرار داشته است. مصر گذرگاه رفح را به روی کمک‌های بشردوستانه و شهروندان خارجی که در تلاش بیرون شدن از غزه بسته است. در این میان قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فردا از اسرائیل بازدید کند. مقام‌های آمریکایی میگویند که واشنگتن تلاش میکند تا موانع در برابر فرستادن کمک‌های بشری به میلیون‌ها باشنده غزه برداشته شود. و به دنبال کشته شدن دو شهروند سویدن در بروکسل، صدر اعظم این کشور خانه بررسی‌های جدی در مرز سویدن شده. هولف کرسترسون امروز گفت که سویدن و اتحادیه اروپا باید کنترل بهتر در مرزهایشان داشته باشند. دو هوادار تیم فوتبال سویدن دیشب در بروکسل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. صدر اعظم بلژیم این رویداد را حمله تروریستی خوانده. بر اساس گزارش ها مرد مظنون حمله کننده یک شهروند تونس بود، کسی که درخواست پناهندگیش از سوی بلژیم رد شده. حمله در بروکسل در حال رخ داده که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه حماس افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که جهان نباید قربانیان زلزله غرب افغانستان را تنها بگذارد. پس لرزه ها تا هنوز در هرات ادامه دارند، اما تا چی وقت ادامه خواهد یافت؟ دیدگاه یک آگاه زمین شناسی.
اگر انرژی هنوز باقی است، این به این معنی است که شما پس لرزه ها را شاید به هفته ها، شاید ماه ها داشته باشید.
شدت حملات در غزه، وضعیت بشری ناگوار. رئیس جمهور آمریکا فردا به اسرائیل می رود. خبرنگاران افغان در پاکستان نگران از آینده ایشان. ضرب الاجل برای خروج اجباری هم نزدیک می شود.
ما صدر اعظم پاکستان خواستیم تا او خبرنگارایی که ویزه ندارن باید بر اونا ویزه صادر شود.
امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر است، اما 85% مردم در افغانستان زیر خط فقر.
یک سر زندگی را بگیرم، یک سر زندگی میمانم. آمادگی اصلا با زمستان چی که با میفیلنش ندارم خود زمستان او سبانی.
پیام های هم از شنونده ها از هرات.
آب آشامیدنی از داخل مسجد آورده شده ولی در خدمت تشناب سیار، هیچ تشناب سیار وجود ندارد.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. آغاز میکنم مطالب خبری ما را با این که یان اگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که جهان نباید قربانیان زلزله غرب افغانستان را تنها بگذارد. او در صفحه اکسش نوشته که در زلزله هرات بیش از 1500 تن جان باختند و 4500 خانه ویران شده. در همین حال دانیل اندرویس اما هنگ‌کننده امور دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که تأمین نیازهای زلزله زدگان هرات کار یک ماه نیست و یک سال کامل نیاز است تا به آسیب دیدگان رسیدگی شود. جزئیات بیشتر را از جاوید فیضی بشنویم که همین حالا با ما پیوسته.
یان اگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که جهان نباید بازماندگان زلزله غرب افغانستان را تنها بگذارد. او روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که این کشور پس از سالها جنگ و فقر همه چیز خود را از دست داده و چیز برای تکیه بر آن برای مردم آن باقی نمانده است. یان اگلند تعداد کشته شدگان زلزله های اخیر در هرات را 1500 نفر و شمار مجموعی خانه های ویران شده را 4500 باب گفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره آخرین وضعیت هرات، مشکلات مردم و کمک رسانی پاسخ نداد. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد مجموع افراد متاثر از زلزله های اخیر در هرات را 114,000 نفر اعلام کرده و می گوید که برای کمک با آنها به 93.6 میلیون دلار نیاز دارند. این اداره در اعلامیه دیروز خود نوشته است که همچنان مشغول تحقیقات هستند و ممکن است در آینده تعداد قربانیان زلزله در هرات افزایش یابد. در همین حال دانیل اندرس هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان میگوید که رسیدن به نیاز زلزله زدگان هرات کار یک ماه نیست و ممکن است یک سال طول بکشد. وی که برای بازدید از مناطق زلزله زده هرات رفته بود، ویدیویی در صفحه اکس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر کرده و گفته که برای زلزله زدگان این منطقه به خیمه، آب و کمک‌های صحی زیاد نیاز است. او افزوده که خانه‌های ویران شده در اثر زلزله در حال بازسازی هستند، اما روند آن زمانگیر است. او گفت:
بنابر این مسئله نیست که تنها در ماه اول به آن رسیدگی کرد، بلکه بازسازی خانه‌های فرو ریخته 12 ماه زمان نیاز دارد.
جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت در اثر زلزله در هرات نزدیک به 4000 خانه ویران شده و بسیاری از خانه های دیگر نیمه تخریب شدند. پس از این زلزله ها باشندگان مناطق مختلف هرات که خانه هایشان در اثر زلزله آسیب دیده و یا ویران شده است در رادیو آزادی گفتند که مهمترین کار بازسازی خانه هایشان است. راضیه باشنده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
در مناطق هم خیمه بیارن، ای ما مستقیم که باد نه برو نه رو بتا خیلی نه رو همیتی که صبح بارن گریش اینجا بارن میتونه میشه با این شوی با همیتی بسه دیوارا تستر شخ خود باقی ما میریم به خونه سخت یعنی نفت داده کن همیدین.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children روز دوشنبه در اعلامیه گفت که پس از زلزله های شدید هزاران تن در هرات در زیر خیمه ها هستند و طوفان های هفته گذشته آسیب های زیاد به آنها رسانده است.
تشکر از جاوید فیضی و تازه ترین های پس از زلزله از هرات و این که پس از این رویداد هزاران خانواده شب روزشان را در جاده ها و بیابان های هرات سپری می کنند. از ترس این که مبادا زلزله دیگر رخ دهد. ده ها پس لرزه هم در هرات به وقوع پیوسته که به نگرانی مردم افزوده است. با نجیب الله سدید آگاه امور زمین شناسی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که چرا هرات در 10 روز گذشته شاهد ده ها تکان شدید و خفیف و پس لرزه ها بوده است. او می گوید:
در هرات شکستگی هری رود که بسیار معروف است، در حقیقت از قبل برای زمین شناسا به صورت واضح و مشخصاتش واضح است. اما شکستگی های فرعی دیگه وجود داره که هنوز در او باره تحقیقات صورت نگرفته و این شکستگی ها در حقیقت گفته میشه که تحت انبار یا زخامت یک قشر زخیمی از رسوبات پنهان است که متاسفانه تا حال برای محققین واضح نیست که این زلزله ها چی گونه با یک دیگر ارتباط داره. ولی تا جای چیزی که تا فعلا برای ما شما واضح است وی است که زلزله ها وقتی که در یک قسمت استرس یا انرژی آزاد میشه از یک شکستگی امکان داره که این در حقیقت باعث شود که یک پلیت دیگر یا یک شکستگی دیگر در این منطقه زیر در حقیقت استرس بیاید، یک استرس جدید در بالای پلیت های ایجاد شود و این در حقیقت باعث شود که پلیت هایی که سابق کاملا در حالت یعنی حرکتشون هم نواخت بوده یا در حالت سکون بودن به طور مثال یا حرکتشون بسیار آهسته بوده، اونا با استرس اضافی که از زلزله قبلی ایجاد شده میگیرن باعث شود که اونا هم فعال شوند و اینا باعث میشن که زلزله های دومی و سومی و چهارمی رخ بده.
تشکر آقای سدید. حالا یک موضوع دیگه هم مطرح میشه که زلزله نخست با قدرت بالا اتفاق افتاد شنبه گذشته، پس از او سلسله پس لرزه ها و تکان های شدید ادامه داشته. این پرسش برانگیز هم میشه که چرا و در کل فکر میکنین که پس لرزه ها معمولا چند روز ادامه پیدا میکنه پس از وقوع یک تکان شدید زلزله؟
ببینید این ارتباط میگیره با مقدار انرژی که در پلیت ها هنوز باقی مانده. اگر شما مقدار انرژی زیاد آزاد شود در زلزله در شاک اصلی و مقدار انرژی باقی نمانه، مقدار یعنی پلیت ها در استرس زیاد باقی نمانه، افترشاک ها یا پس لرزه ها هم خفیفتر می باشن، هم زودتر ختم می شن. اما اگه انرژی هنوز باقی است، این به این معنی است که شما پس لرزه ها را شاید به هفته ها شاید ماه ها داشته باشین. در دنیای دیگه پس لرزه ها واضح است که به مرور زمان خفیفتر شده میرن، قرار ارقامی که در دیگه جای نشان داده شده. اما این پس لرزه ها یا این زلزله های خورده که بعد از زلزله اصلی رخ میده زیاد منفی هم نیستن. ببینین در بعض قسمت های دنیا این پس لرزه ها باعث میشه که انرژی که هنوز موجود است ضایع شود و اگه این انرژی ضایع نشه این باعث میشه که دوایده ها شاید یک زلزله بسیار عظیم رخ بده که شاید خساراتش بسیار زیاد شود. بنابراین در کل متخصصین یا علم ساینس تا حال به جایی نرسیده که پیش بینی کنه که این پس لرزه ها تا چه وقت امکان داره ادامه پیدا کنه و آیا در آینده هم زلزله احتمالش هست یا نه.
تشکر. و آقای سدید، در حال حاضر گزارش هایی هم داشتیم مردم در ولایت هرات در وضعیت دشوار به سر میبرند، شبها و روزهایشون را در بیابانها و جاده ها میگذرانند و فکر میکنین که آیا چنین پیشگیری ها میتونه در صورت وقوع یک تکان شدید دیگه از احتمال بیشتر شدن تلفات البته جلوگیری کنه؟
ببینین چیزی که مثبت اتفاق افتاده ای بود که بعد از زلزله اولی بسیار مردم هرات در ساعات سربه در حقیقت در ساعات عامه شب را سپری کردن و این خود باعث شد که چندین زلزله شدید دیگری که در این منطقه اتفاق افتید تلفاتش بسیار اندک باشه نسبت به زلزله های اولی. این خودش یک نقطه مثبت بود. ولی این که ما حال توصیه کرده بودیم به مردم هرات که چند شب دیگر در فضای باز سپری کنند بسیار مشکل است، به دلیل از اینکه شما اصلا پیش بینی زلزله را کرده هم میتونین که چی وقت یک شاک دیگر یک زلزله دیگر اتفاق میفته و با چی اندازه قدرت از اون زلزله میباشه. چیزی که در دیگر دنیا اتفاق میفته در این حالات طوری است که در این حالات مردم را به جمنازیمی ها و به سالون های ورزشی که در حقیقت در مقابل زلزله مقاوم هستند از فلزات ساخته شدن در اونجا در حقیقت هدایت داده میشه مردم و یا در تعمیرهایی که در مقابل زلزله ها مقاوم هستند در اونجا مردم به صورت موقتی مکان برشان مساعد میشه و در اونجا در حقیقت برشان خدمات صورت میگیره. ما شما میفهمیم که در هرات متاسفانه چیزی که ما پیش روی داریم اوی است که هوا رو به سردی است، احتمال داره بارندگی ها در هفته های آینده شروع شده و این متاسفانه که زندگی را در فضای باز و زیر خیمه بسیار مشکل میسازه.
نجیب الله سدید، آگاه امور زمین شناسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
واشنگتن برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تلاش می‌کند. قرار است رئیس جمهور آمریکا فردا وارد اسرائیل شود. نوار غزه که بیش از 2 میلیون جمعیت دارد، پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل از 11 روز به این سو زیر محاصره و بمباران شدید اسرائیل قرار دارد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
امریکا تلاش میکند تا بن‌بست در گفتگو برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان در غزه شکسته شود. بعد از اینکه حمله مرگبار گروه فلسطینی حماس به اسرائیل به گفته مقامات این کشور منجر به کشته شدن 1400 تن و اکثر غیر نظامیان در اسرائیل شد و نیروهای اسرائیلی نوار غزه را محاصره کردند، میلیون‌ها باشنده غزه از 11 روز به این سو در وضعیت دشوار و در روزهای اخیر زیر بمباران شدید قرار دارند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در آغاز سفرش به شرق میانه وارد تل ابیب شود. مقامات آمریکا میگویند واشنگتن تلاش میکند تا موانعی در برابر فرستادن کمک‌های بشری به باشندگان غزه برداشته شود. در این حال گزارش اسوسییتد پرس میافزاید که تشدید خشونت در مناطق سرحدی اسرائیل و لبنان نگرانی از گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده و دیپلماتان تلاش دارند که از آن جلوگیری کنند. از سوی دیگر بمباران نیروهای اسرائیلی روز شنبه ادامه یافت و منجر به کشته شدن 10 نفر در جنوب غزه شد. نیروهای اسرائیلی قبل از آغاز حمله زمینی محتمل به نوار غزه به باشندگان این منطقه گفتند که به جنوب غزه بروند و در آنجا پناه گیرند. یک خبرنگار اسوسییتد پرس از اوایل دیروز بیش از 50 جسد را دیده که به شفاخانه ناصر در شهر خان یونس انتقال داده شدند. اردوی اسرائیل گفت که مراکز سوق و اداره، مخفیگاه‌ها و زیربنای گروه تندرو حماس را هدف قرار داده است. در این حال سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که کاروان‌های کمک بشردوستانه که از چند روز در مصر متوقف بودند برای رفتن به نوار غزه امروز به سوی عبورگاه رفح حرکت کردند. رفح یگانه بندر سرحدی غزه است که زیر کنترل اسرائیل قرار ندارد. مصر تاکنون عبورگاه رفح را برای کمک‌های بشردوستانه و خارجیان که در تلاش خارج شدن از غزه اند مسدود نگه داشته است. دیگر مقام‌های مؤسسات مکرسان گفتند که صدها لاری دیگر از شهر عریش در 40 کیلومتری رفح از راه ساحلی به سوی بندر رفح را افتادند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان خواسته که خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج نکند. این فدراسیون در نامه‌ای گفته است در حالی که خبرنگاران در افغانستان با تهدید روبرواند، پلیس پاکستان آنها را بازداشت و اخراج می‌کند. بیشتر از جاوید فیضی.
محمد شاروخ طاهری مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید به رادیو آزادی گفت که این فدراسیون با فرستادن نامه‌ای به انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان از او خواسته است که خبرنگاران افغان را از این کشور اخراج نکند. آقای طاهری گفت که این نامه به روز دوشنبه به دفتر نخست وزیر و وزیر اطلاعات حکومت موقت پاکستان فرستاده شده و چندین خواست دیگر نیز در آن مطرح شده است. وی به رادیو آزادی گفت:
ما صدراعظم پاکستان خواست تا او خبرنگارایی که ویزه ندارن باید بر اونها ویزه صادر شود و او خبرنگارایی که ویزه هایشان تمدید نشده باید ویزه های از اونها تمدید شود و یک تعداد از خبرنگارایی که کیس هایشان به کشورهای اروپایی و غربی است باید زمینه سفر اونها مهیا شود تا بر از اونها اجازه اخراج بدن که از پاکستان خارج شود.
در این نامه از حکومت موقت پاکستان همچنان خواسته شده که رفتار خشونت‌آمیز پلیس این کشور با افغان‌ها را متوقف کرده و به گونه انسانی با افغان‌ها رفتار کند. این فدراسیون در نامه خود هشدار داده که در صورت بازگرداندن این خبرنگاران به افغانستان، آنها و خانواده‌هایشان با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. حکومت موقت پاکستان به همه مهاجرین غیر قانونی از جمله افغان‌های فاقد سند اقامت دستور داده که تا پایان ماه اکتبر این کشور را ترک کنند. در غیر آن با اخراج اجباری روبرو می شوند. در همین حال شماری از خبرنگاران افغان که در پاکستان زندگی می کنند می گویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند. احمدشاه مروت و بخت محمد ریحان دو تن از خبرنگاران افغان که در پاکستان هستند بر رادیو آزادی می گویند:
تمام خبرنگارایی که فلان در پاکستان مانده که سردرگمی که قرار گرفتن که نمیفهمن که کدام طرف برن چی بکنن، بالاخره با کدام سمت سوروان امیدوارم که نهادهای کمک کننده و همچنان آمیایی که بر خبرنگارا کمک کننده قسمت توجه بکنند.
مشکلات خو زیات است به خبرنگارا، به خاطر کی بسیار زیات خبرنگار از افغانستان بیرون شده، بعضی به اروپا رفته، بعضی مال در پاکستان است، بعضی در اسلام آباد، در کراچی، در کویته، بعضی تهدیدات است. خو خوب است پدراسون یک کار کنم که به خبرنگارا مشکل جور نشوه، به خاطر کی باز افغانستانم رفته نمیتونه که اگه به افغانستان بره اونجام تهدید است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران افغان به آنچه که مشکلات متعدد از جمله تهدیدات امنیتی عنوان کردند به پاکستان رفتند تا از آنجا به دیگر کشورها پناهنده شوند. قبلا نیز این خبرنگاران افغان در پاکستان شکایت کرده بودند که هیچ کمک از سازمانهای حمایت از خبرنگاران یا منابع دیگر دریافت نکردند. با وجود اینکه حکومت طالبان تعهد کرده بود که فضای کاری را برای خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی مساعد ساخته، اما گزارش های زیاده از بازداشت و لتوکوب خبرنگاران از سوی افراد حکومت طالبان از جمله اداره استخبارات آنها به نشر رسیده و محدودیت های زیاده بر فعالیت و کار خبرنگاران و رسانه ها اعمال شده است. نهادهای عامی خبرنگاران نیز از وضعیت بد رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کردند که در حال حاضر برخی از خبرنگاران از جمله مرتضی بهبودی در بند طالبان به سر می برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه کن کردن فقر است. بر اساس آخرین آمار برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 85% مردم در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. با گزارش سازمان ملل متحد، انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، گفته که فقر نباید در این جهان جای داشته باشد و باید با آن مبارزه شود. فائزه ابراهیمی گزارش مفصل دارد.
امروز 17 اکتبر برابر بر روز جهانی ریشه‌کنی فقر است. فقر یکی از پدیده‌های اجتماعی است که در حال حاضر میلیون‌ها تن در افغانستان با مشکلات و فشارهای آن دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند به تازگی آمار تازه از میزان افراد مواجه با فقر نشر نشده، اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در پایان ماه سرطان امسال در گزارش گفت که 85% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. این سازمان همچنان گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 به این سو درآمد افغان‌ها 30% نسبت به گذشته کاهش یافته است. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که در کنار افزایش بیکاری و بهای مواد غذایی، فرارسیدن فصل سرما نگرانشان کرده که چگونه وعده‌های غذاییشان را تهیه کنند. ملیحه، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که در گذشته در یک اداره کار میکرد، اما با ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان مجبور شده است که بولانی پزی کند.
اول چون جای کار میکنم، این چند روز میشه که چند وقت میشه بولانی جور میکنم. یک سرش بگیرم، یک سرش میمانم، یک سر زندگی را بگیرم، یک سر زندگی میمانم. آمادگی اصلا با زمستان چی که با میفیلنش ندارم، خود زمستان و صبحانی. از آمادگی بیخی دور هستم.
این در حال است که خاطره باشنده شهر کابل که قبل از ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان در کنار شوهرش نانآور خانواده بود، میگوید که اکنون او و شوهرش خانه نشین شده و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. او به رادیو آزادی گفت:
در حکومت قبل شوهرم همچنان کار میکرد، خودم کار میکردم، واقعا زندگی من بسیار به شکل درست پیش میرد. وضعیت اقتصاد من خیلی خراب است، همچنان از مردمای کسایی که خانمایی که نانآور فامیلاشان بودن و همچنان که خانمایی که کار میکردن، همه خانما خانه نشین شدن. بجز که مؤسساتم برای من باز بود، یک مؤسسات کار میکرد، مؤسساتم از ریمون بسته کردن. وضعیت اقتصاد مردم به حد آخر خراب است. نرخ مواد هم بسیار جد بالا هست، قیمتا بسیار بالا است. نه توانایی نیست که حتی مواد خریداری کنیم.
در کنار زنان، مردان نیز میگویند که بیکاری افزایش یافته و سبب شده که آنها نتوانند نفقه خانواده ایشان را به دست بیاورند. یک تن از متقاعدینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که پس از آن که متقاعد شد، از سوی دولت معاش دریافت نکرد و اکنون بیکار است و با فقر دست و پنجه نرم میکند.
41 سال در دولت خدمت کردم، دانی 41 سال امیال مده خانم که رایستیم 3000 افغانی در خانه 2 نفر استیم. 3000 افغانی من کرام میتونم با خدا قسم است، یعنی میال برد بگم که تقریبا 2 ماکم یا 3 ماکم 2 سال شد مرکم نگو چطور میشه، یک پرشان میکنم، باز میخوام که من نه تقاعد گرفتیم، نه کدام پیسه گرفتیم، نه دارم، نه دکان دارم، نه کدام آید دارم، نه زمین دارم. تجربه که خدا من را پیدا کرده در چند سال در خانه کرایستم.
این در حال است که بر اساس آمار دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد یا اوچا 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برنامه جهانی غذا هم گفته که در حال حاضر بیش از 15 میلیون تن در این کشور با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و این سازمان به دلیل کمبود بودجه تنها قادر به کمک به 3 میلیون نفر است. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره آمار بیکاری و فقر در افغانستان و برنامه‌هایشان برای مبارزه با آن پاسخ ندادند. در همین حال برخی آگاهان اقتصادی می‌گویند که تغییرات سیاسی در 2 سال اخیر در افغانستان بر افزایش فقر و بیکاری تأثیر گذاشته است و مردم را بیش از هر زمان دیگر نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است. عبدالنصیر رشتیاق یک آگاه اقتصادی برای رادیو آزادی می‌گوید که پس از تحولات سیاسی و توقف فعالیت‌های مؤسسات و کاهش سرمایه‌گذاری، سطح بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته و اقتصاد کشور ضعیف شده است.
بران من فکر میکنم تا زمانی که مشکل سیاسی حل نشه، سرمایه گذاری در کشور صورت نگیره و تولید در کشور صورت نگیره، بعید به نظر میرسه که ما بتونیم مشکل فقر و بیکاری را با کمک های بشردوستانه حل بکنیم. او زمان است که ما میتونیم جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشیم، معادل ما استخراج شود در سکتورهای مختلف چون صنعت، زراعت و خدمات شاید سرمایه گذاری ها باشیم تا کار ایجاد شد. وقتی کار ایجاد شد به شکل کلیش گراف فقر در کشور پایین میه، اقتصاد ما متکی به پای خودش میشه.
این در حال است که آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ریشه‌کن کردن فقر به مبارزه با این پدیده تاکید کرده است. سازمان ملل در وبسایتش به نقل از آقای گوترش نوشته است که فقر نباید در این جهان جای داشته باشد. در این بیانیه آمده است که نزدیک به 700 میلیون نفر در جهان به سختی و با درآمد کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی میکنند. آقای گوترش گفته است که بیش از 1 میلیارد نفر از نیازهای اولیه مانند غذا، آب، مراقبت‌های صحی و آموزش محروم هستند و میلیاردها نفر دیگر با کمبود خدمات صحی و عدم دسترسی به انرژی، کار، مسکن و شبکه‌های امن اجتماعی روبرو هستند. و افزوده که درگیری‌ها، بحران آب و هوا، تبعیض و محرومیت به ویژه علیه زنان و دختران آمار فقر را افزایش می‌دهد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد تقریباً 500 میلیون نفر در سال 2030 همچنان در فقر شدید زندگی خواهند کرد. سازمان ملل متحد در سال 1993 17 اکتبر را روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری کرده. این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر شنبه گذشته در گزارش گفت که افغانستان با کشوری که یکی از بدترین بحران‌های بشری را در جهان تجربه می‌کند مبدل شده است.
پیام ها و نظریات شما.
از زمانی که زلزله بهرات شروع شده تا با فعل حال من به اطراف و همسایه هایی که هستن در یک محوطه باز به اونجا آمدیم، ولی به اینجا آب آشامیدنی از داخل مسجد آورده شده، ولی در خدمت تشناب سیار هیچ تشناب سیار وجود نداره که مردم برای رفع حاجت به اونجا برن و به این خاطر بیشتر در فضای باز رفع حاجت میکنن و که بسیار مریضی ها و بعد در برای کسایی که به محوطه شش راستن برای از اونا بسیار زیاد مشکلات وجود میه.
5 طفل ریزه داریم، تعداد نفر مانم به حساب 9 نفر است، طفلک خورده 5 نفر است، یک تشناب سیار نیست، یک مشکل است. مشکل دیگه از آب هم مشکل داریم، 2 مشکل است. مشکل سیم که خیمه نداریم. دوستای عزیزی که هستن خیر یک همکاری صورت بگیره که این مشکلات همین طفلک ها مل شوه و بخاطر یک تشناب سیار هم ندارن مزایمت میشه.
در اینجا یک دشت خیلی کلانیه که همه خانم ها و طفلا و مرد ها در همینجا بود و باش میکنن و مشکل اساسیه که خانم ها دارن و دیده میشه این مشکل تشناب های سیاره. خانم ها مجبورن که چادر بگیرن، طفلا اینا همون قسم آب آشامیدنی یا تشناب صحی ندارن که دستای خود خور بشورن و رفع حاجت کنن. در همین قسمت هیچ توجه صورت نگرفته.
ما از همی زلزله زده هاییم به این منطقه مالاسی و به خاطر همی دستشویی نتونستیم رفت آمد کنیم، به خاطر همی ترس کدشتیم میرفتیم و میامدیم تفل ما سقط شد. اگر میشه بیایم کمک کنیم یک دستشویی سیار برای ما تیار کنیم.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز سپاسگزار از همراهی تان. در نیمه دوم هم برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که با حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان و این که مسئولیتش را داعش گرفته تمرکز خواهد داشت. اما حالا سرخط خبرها. سازمان ملل متحد با نشر آمار تازه تلفات زلزله های اخیر در غرب افغانستان میگوید 114 هزار نفر متاثر از این زلزله به کمک های بشری نیاز دارند. در اعلامیه اوچا اداره امانگی کمک های بشری این سازمان آمده که در نتیجه 3 زلزله نیرومندی که میان 7 اکتبر تا 15 اکتبر در هرات رخ دادند در مجموع 1,500 تن جان باختند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در چین از رسیدن سرپرست وزارت تجارت و صنایع طالبان به پیکنگ خبر می‌دهد. خبرگزاری‌ها به نقل از این سفارت گزارش دادند که نورالدین عزیزی امروز برای اشتراک در نشست یک کمربند یک راه وارد چین شد. سازمان های مددرسان می گویند کاروان های کمک های بشردوستانه که از چند روز در مصر متوقف بودند برای رفتن به نوار غزه امروز به سوی گذرگاه رفح حرکت کردند. رفح یگانه بندر مرزی غزه است که زیر کنترل اسرائیل قرار ندارد. بعد دنبال کشته شدن دو شهروند سویدن در بروکسل، صدر اعظم این کشور خوان بررسی های جدی در مرز این کشور شده است. دو هوادار تیم فوتبال سویدن دیشب در بروکسل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. بر اساس گزارش ها مرد مظنون حمله کننده یک شهروند تونس بود، کسی که درخواست پناهندگیش از سوی بلژیم رد شده و تیم فوتبال افغانستان با پیروزی در برابر منگولیا به دور گروهی رقابت های راهیابی به جام جهانی و جام ملت های آسیا رسید. افغانستان امروز در دومین بازیش 1-0 منگولیا را شکست داد.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته
سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. جمعه ای که گذشت باز حمله انتحاری در یک مسجد در ولایت بغلان رخ داد، آن هم در شهر پل خمری. حمله در میان نمازگزاران شیعه در مسجد امام زمان رخ داد که به گفته مقام های طالبان 7 قربانی گرفت و 15 زخمی بر جای گذاشت. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت. نخستین حمله بر شیعیان هم در افغانستان نبود و شاید آخرین هم نباشد. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 حملاتی که مسئولیتشان را داعش پذیرفته و شیعیان در آنها هدف قرار گرفتند افزایش قابل توجه داشته است. این حملات واکنش های را نیز به همراه داشته. چنانچه توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که جامعه شیعیان افغان از افراطیت خشونتبار رنج های زیاد را متحمل شدند. او در شبکه اکس تویتر سابق از حمله جمعه گذشته در پل خمری ابراز تأسف عمیق کرده. دیدبان جهانی حقوق بشر هم میگوید که از بازگشت دوباره طالبان به قدرت حداقل 20 حمله گروه داعش را ثبت کرده که علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان رخ داده. اکنون که افغانستان با بحران اقتصادی، حقوق بشری و فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، وقوع چنین رویدادهای مرگبار به چی معناست؟ داعش در افغانستان دنبال چیست و چرا میخواهد اقلیت‌ها به ویژه شیعیان را هدف قرار دهد؟ آیا طالبان در مبارزه با گروه داعش کوتاه آمدند؟ اهداف تاکتیکی داعش در افغانستان آیا همان طور که ادعا می‌شود زمینگیر کردن طالبان است؟ مبارزه با گروه داعش از چی دریچه‌ای با کدام راهکارها باید صورت گیرد؟ همین ها را به بحث می‌گیریم. در این برنامه دو مهمان با ما و شما هستند: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و فضل عادی، وزین آگاه مسائل دینی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. مهمانان عزیز خوش آمدید به بحث 25 دقیقه. آقای رادمنش، نخست با شما داعش در افغانستان کدام اهداف را دنبال میکنه و تا کدام حد نیرو و نفوذ داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر جناب آقای وزین و همه شنوندگانتان. شما میدانید که داعش در افغانستان از میدانهای هوایی به افغانستان داخل نشده، بلکه از منابع و از جغرافیای داخل شده که با افغانستان رابطه داره. و باید اول بدانیم که این گروه عبارت از کیا هستند که در افغانستان به چه هدفی میخوان که هم طالبان مصروف بسازن و هم در افغانستان جایی داشته باشن. اصلا این گروه های افراطی از وهابی های تشکیل شده که در بین طالبان، شبکه حقانی، حزب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی افغانستان تشخیص داده شده و جذب گردیده و همچنان از گروه های دیگه مثل تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، جیش محمد و سپاه صحابه و از گروه های دیگه که در آسیای میانه و چین به نام تحریک اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان و همچنان تحریک اسلامی که به نام ترکستان شرقی است و همچنان بعضی گروه ها از خلافت خودخوانده داعش که از سوریه و عراق بودند به افغانستان آورده شدند و اکنون در اینجا دست به فعالیت های میزنند و اینا هدف اساسی از یایی هست که یک جغرافیای مشخص داشته باشند و برای جمع آوری و جذب گروه های تروریستی در افغانستان و تهدید هم گروهی که در افغانستان بنا طالبان حکومت میکنه و در دراز مدت تهدیدات را علیه ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه در پلان خود دارن. اینها صفحات مختلفه تبلیغاتی در فیسبوک و تویتر دارند و در عین زمان از همو منبع اساسی که در عراق و سوریه بود هنوز مورد حمایت قرار می گیرند و اینها گفته میشه که یقینا با استخبارات منطقه، خصوصا استخبارات پاکستان، رابطه دارند که کوشش میشه از اینها به حیث وسیله سرزنش طالبان در افغانستان در صورت عدم اجراءات اهداف مطابق استخبارات پاکستان، مطابق اندیشه استخبارات پاکستان توسط طالبان اینها را بر علیه گروه پاکستان، اینها را بر علیه گروه سرقدرت در افغانستان استفاده میکنه. همونطور که در اضافه از 50 سال در افغانستان پاکستان اهداف داشته، ای هم یکی از جمله امو اهدافی هست که باید برای طالبان یک وسیله باشه که اینها را بتانه با پاکستان همیشه فرمان بردار داشته باشه. و زیادتر از ایها که در افغانستان اکنون فعالیت میکنن و رهبرانشان که ما دیدیم از اقوام افریدی و اورگزای پاکستان بودند و هستند. به این اساس است که اینها روی امی سه هدف اساسی به افغانستان فعالیت میکنند و اکنون هم بر علیه اقوام افغانستان پلان بسیار گسترده‌ای دارند که باید اقوام در افغانستان با هم در مبارزه شوند، جنگ ها به وجود بیاید و اینها بتوانند از وضعیت نامناسبی که در افغانستان توسط اقوام به وجود میآید اینا استفاده ابزاری بکنند.
تشکر میکنم. آقای وزین، شما هم خوش آمدین. چرا داعش با شعار تکفیری جنگ با اقلیت های مذهبی به ویژه شیعیان در افغانستان برآمده؟
بعد سلام خدمت شما، خدمت آقای رادمنش و شنوندگان محترم رادیو شما. میخوام عرض بکنم که طبعا در مورد چگونگی پیدایش و شکل‌گیری آنچه که گروه داعش خوانده میشود یا دولت اسلامی آیسیس طبعا سوالات و پرسش های زیادی مطرح است و تحلیل های متعددی وجود دارد. بعضی ها وجود تشکیل این گروه را از اساس بنیاد استخباراتی می دانند و نتیجه وجود ایالات متحده آمریکا در منطقه در عراق و سوریه می دانند و آن را با بعضی از شگرد های استخباراتی جهانی ارتباط می دهند. بعضی هم طبعا این را یک پدیده مرتبط با استخبارات منطقه و همچنان مرتبط با استخبارات جهانی عنوان می کنند و اگر قضیه قرار باشد که در مورد افغانستان تحلیل بکنیم، طبعا این پدیده در افغانستان از اساس بنیاد ندارد، بلکه داعش در حقیقت پدیده وارداتی به افغانستان است و گزارش های متعدد موجود بود در گذشته که بار بار در سالهای در دوران حکومت قبلی در سالهای 2015-16-2017 و بدتر از آن که افراد از خارج افغانستان توسط تیارات به وجه طورت الیکوپتر وارد افغانستان می شوند و درگیری های هم که میان طالبان و آنچه گروه داعش خوانده می شود در بعضی ولایات واقع شد، در ننگرهار و همچنان در جوزجان و فاریاب، و گزارش های حاکی از این بود در رسانه ها که بعضی از افراد داعش از طرف نیروهای خارجی موجود در افغانستان در آن وقت حمایت می شدند و در بعضی هم در مهمانخانه های امنیت ملی افغانستان جا به جا می شدند. بنابراین طبعا این یک گزارش است. اما از نظر فکری و از نظر ایدئولوژیک طبعا داعش با آنچه بر اساس گزارشات و نشرات ایران بیرون می آید گروه خود را گروه وابسته به گروه سلفی عنوان می کنند و چند شما در جریان هستید که مردم افغانستان نظر مذهبی اکثریت مردم افغانستان پیوند پیروی مذهب اهل سنت مذهب حنفی هستند و بعضی هم و پیروی مذهب شیعی اثناشری امامی و گروه کوچک بخش کوچک هم مربوط از نظر مذهبی وابسته به شیعه اسماعیلی هست. بنابراین پدیده داعش از نظر فکری طبعا با افغانستان سنخیت ندارد، یعنی در توامیت و در هارمونی یا در هماهنگی با باورهای مردم افغانستان وجود ندارد. بنابراین داعش یک پدیده وارداتی به افغانستان هست و هنوز هم گزارشات وجود دارد در رسانه ها که یعنی با وجودی که فضا مبهم است و یعنی وجود دارد که هنوز هم برای این که در افغانستان آرامی ادامه داشته باشد این گروه از طرف بیرونی ها حمایت می شود و برای آن تسلیح و تمویل می شود و افرادی که از داعش در افغانستان می جنگند تعداد هم وابسته و بیرون هستند. البته یک نقطه دیگر را نیز باید با توجه به آن داشته باشیم که بله. چون ما یعنی هر کسی می تواند در اینترنت از گوشه ای به نام داعش یا غیر داعش اعلامیه صادر بکند، مسئولیت یک انفجار را به دوش بگیرد. طبعا این هم محل سوال است. در پس هم آورد این را نیست تحلیلگران میگویند که این هم یک بازی استخباراتی هست. به هر صورت در فرایند و نتیجه این میشود آقای نعیمی که گروه داعش یا هر گروه مسلح دیگر مانند داعش در افغانستان برای برهم زدن وضعیت آرامش نسبی در افغانستان کار میکنند و طبعا دورای انتلاش صورت میگیرد و شاید اگر این من حیث یک دردسر برای افغانستان و از کشورهای منطقه باقی خواهد ماند، ممکن است از این گروه برای اهداف استخباراتی بزرگتر در منطقه استفاده شود تا به خاطر قضیه آسیای میانه مطرح است، قضیه کشورهای دیگر مطرح است در منطقه. بنابراین این یک دردسر واقعی است. اما این که چرا نمی شود جلوی این اقدامات داعش آنچه که به نام داعش عنوان می شود یا اعلان می شود گرفته شود، این است که داعش جبهه جنگی ندارد. یعنی شما با دشمن با نیروی مواجه هستید که جنگ چریکی می کند و جنگ چریکی هم تر حدی که انفجار می کند و آنم در اماکنی که آسیب پذیر است، مانند مسجد، مانند تکه خانه، مانند بعضی اماکن عمومی و جاهای دیگر. بنابراین جلوگیری از نظر امنیتی و از نظر این جلوگیری چونین عملیات در کشور پهناور مانند افغانستان و آسیب پذیر مانند افغانستان که سابقه تراکمات جنگ 45 ساله را دارد، این دشوار است. یعنی هر اگر حکومت مستقر هم باشد و حکومت بسیار نیروند هم باشد، مشکل است که از همه عملیات داعش جلوگیری بکند. اما آنچه که دیده می شود در چند ماه اخیر، حداقل در یک سال اخیر یا 9 ماه اخیر، کسانی که دنبال میکنن قضایا را دیده می شود که عملیات انفجار و انتحار که از طرف به نام داعش انجام می شود یا این تقریبا تقلیل یافته است، یعنی کمتر شده است. خصوصا میگیم که و همچنان گفته می شود که یک نوع همکاری میان حکومت کنونی سرپرست در افغانستان و همچنان کشورهای دیگر در مورد مقابله با داعش وجود دارد. و طبعا این را مانیز می دانیم آقای نعیمی که همه کشور دستگاه های استخباراتی بیرونی بله. همه این تخمه ها را
در یک سبد نمی گذارند، یعنی برای پدیده های چنین انجام در یک وقت دو بازی میکنند، بس اصطلاح انگلیسی دبل گیم پلی میکنند، یعنی دبل گیم یعنی هم در آن واحدی که با پدیده مبارزه میکنند از طرف دیگر عین پدیده را تقویت میکنند و انسان در قاعد اینجا با کسایی که تحلیل میکنند اوضاع را از نظر امنیتی و از نظر سیاسی گاه در میمانند که این درست است یا آن درست است، طبعا یک بازیگی و این از جمله خصایص بازی های استخباراتی است. بنابراین آنچه که واقع میشود در افغانستان طبعا این را در این سیاق باید این کانتکست باید بخوانیم، اما حمله بر اماکن شیعیان برادران شیعه در افغانستان طبعا این بی سابقه نیست، یعنی سالها است که این روند ادامه دارد و چون یک نقطه آسیب پذیر است و همچنان برای کمک میکند برای بعضی از اهداف استخباراتی به خاطر به جان انداختن مردم افغانستان و ایجاد جنگ مذهبی در میان مردم افغانستان، اما تجربه این را ثابت کرده است هم شیعان افغانستان این را میدانند و هم سیوسیان افغانستان این را میدانند که اینج آنچه که صورت میگیرد این از آدرس نه شیعه این کار را میکند نه سنی این کار را میکند، بلکه این دشمنان مردم افغانستان هستند که برای به جان با هم انداختن مردم افغانستان دست به چنین کارها میزنند و طبعا نتیجه واضح روشن است. ما شاید جنگ مذهبی در افغانستان نبودیم.
تشکر میکنم از شما. جناب رادمنش، در حال حاضر گروه داعش جغرافیایی را در افغانستان در کنترلش نداره و آنچه که طالبان هم میگن این گروه نابود شده، اما باز هم عملات گروه داعش تا کدام حد به هدف زمینگیر کردن طالبان صورت میگیره؟ چنانچه که گفتم دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که حداقل 20 حمله گروه داعش را علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان ثبت کرده. حالا زمانی که چون این حملات صورت میگیره بدون شک که تعهد طالبان برای برقراری امنیت هم زیر سوال قرار میگیره.
ببینید گروه داعش جغرافیای را در دست نداره، مگر مشکل اساسی همی است که وقت جغرافیا نداره و کس نمیتونه جغرافیایش تثبیت بکنه و بر علیه از جغرافیا عمل را انجام بده، این مشکل آفرین است. همونطور که در افغانستان بعضی گروپ های دگه مخالف طالبان وجود دارند، اونها هم جغرافیای را در دست ندارند، اما هر روز طالبان از طریق از این گروپ ها مثل مقاومت و مثل گروپ آزادی و بعضی گروپ های دیگه که به نام سپاهیان آزادی و اینا هستن در افغانستان و در کابل مورد حمله قرار می گیرن. بله، گروه داعش هم جغرافیای را در دست نداره و در این زمان نابود نشده و علیه طالبان هم گاه و ناگاه فعالیت های را انجام میده. این بزرگترین مشکل است و همین جنگ چریکی است و در جنگ های چریکی ضرورت نیست که یک گروه مثلا جغرافی های را در دست داشته باشه و از اون جغرافی ها و از اون آدرس مشخص که باز مورد حمله قرار بگیره بر علیه حکومتی که مثلا در افغانستان عهده‌دار قدرت است فعالیت بکنه. گروه داعش شما می دانید که یک زیادتر از طریق استخبارات منطقه در افغانستان برای استیلای همان استخبارات فعالیت می کنه و او استخبارات پاکستان است. من قبلا گفتم که زیادتر کسایی که در رهبری از این گروه فعالیت می کنند از افریدی ها و اورگزای های هستند که در آن طرف سرحدی افغانستان در مناطق خیبر پشتونخوا فعالیت دارند و اینها در افغانستان آمدند و همونطور که گفته میشه اینها گروه وارداتی هستند و از طریق پاکستان اگر بگوییم یک گروه صادراتی است و اینها در افغانستان افراد دارند و از این گروه هایی که من قبلا نامش گرفتم اینا سربازگیری کردند و این هست که مشکل حکومت افغانستان و مردم افغانستان را زیادتر می سازند و به این اساس هست که گفته میشه که حتی گروه طالبان افرادش وقتی با ایها مواجه میشه حتی در شناسایی از اوها با مشکلات مواجه میشن و اینها اکثرا در گروه های مختلفه با هم فعالیت مشترک داشتند. شما خبر دارین که قبلا در نزدیک میدان هوایی یک مرکز تعلیمی بود که در زمان اول گروه طالبان که اینجا از القاعده و افراد دیگه فعالیت داشتن و در زمان فعلی هم اینها با گروه طالبان نوع روابط بسیار پیچیده دارند و این پیچیدگی روابط باعث این شده که از بین رفتن از یا با مشکل مواجه شود. بنابراین اگر بخواهیم که گروه داعش را در افغانستان سرکوب بکنند توسط طالبان ممکن نیست. اینجا باید یک توافق منطقوی به وجود بیاید که پاکستان در او رول داشته باشه و پاکستان واقعا بخواهد که در این گروه منطقوی برای از بین بردن گروه داعش از روی امانتداری و صداقت
بله.
اجراعات بکنه. دو وقت ما میتوانیم گروه داعش را از بین ببریم. در غیر آن همین وضعیت ادامه خواهد داشت و کماکان حکومت طالبان مورد تهدید از این گروه واقع خواهد شد.
تشکر میکنم. جناب وزین، دیدگاه داعش با طالبان از نظر ایدئولوژیک چقدر با هم فرق داره؟ چی اختلاف دارن؟ یکی تحت نام امارت و دیگر تحت نام خلافت. در مجموع هر دو میخوان قوانین شرعی شدید را تطبیق کنن، اما در اهدافشان فرقهای فکر میکنین وجود داره؟
بله، در این نقطه میخوام چند نقطه را توضیح بکنم. اول این است که طبعا همه انسان ها با هم مشترکات انسانی دارند، یعنی در هر فکر و دین و مذهب که باشند. در داره دیگر اگر ما رسی اسلام بیان طبعا مسلمانان با وجود مذاهب متعدد و دیدگاه های متفاوت با هم دیدگاه های مشترک دینی دارند، مسلمانان در بسیار چیزا با هم مشترک دارند. با همان ترتیب گروه ها و احزاب و جریان های نظامی و سیاسی که در جهان اسلام وجود دارد، حرکت های اسلامی نیز با هم مشترکات دارند. اما وجود این مشترکات به معنی این نیست که همه اینها یکسان هستند، یک گونه فکر میکنند و یعنی با هم و این باید به این توجه باشیم. یعنی مثلا همه مسلمانان با داعش این مشترکات دارن که با هم نماز میخوانند، مثلا اعتقادات هست، اما در اطراف دیگر دی قضایای دیگر تفاوتان نیز موجود است. بنان همه را در یک ترازو قرار دادن، یکسان قرار دادن تا به نظر علمی اشکال دارد. عرض میکنم که طالبان از نظر اعتقادی، حرکت طالبان طبعا به گونه یعنی پیروان مذهب حنفی هستند، در کل یعنی به مذهب حنفی پابند هستند و از نظر اعتقادی و فکری آنچه که شاخه ماتریدی خوانده می شود نظر فکری با آن پابند هستند، نظر فقهی هم مسائل فقهی با مذهب حنفی. اما گروه دولت اسلامی یا یعنی دولت اسلامی خوانده می شود یا آیسیس یا داعش طبعا بیشتر اینا فکر سلفی را، منهج و فکر سلفی را پیروی می کنند و پیروی مذهب سلفی هستند و در اظهار این عقیده خود واضح و روشن صحبت می کنند. بنان این یک تفاوت از این فکر. نقطه دیگر این است که داعش فکر از نظر ایدئولوژیک فکر آنچه را که اعلان می کند تبنی می کند در ظاهر این است که آنها داعیه جهانی دارند، در کل این را ادعا میکنن که ما پسنده نمیکنیم به یک منطقه و یک جای تمام که در تجربه شان در عراق و سوریه هست. عراق و سوریه را یک دولت اعلان کرده بودن و تلاش داشتند که سیطره خود را به کشورهای دیگر نیز گسترش بدهند و همچنان به کشورهای دیگر را ولایت اعلان کردند. من شما خراسان را اینا ولایت میدانن و امارت و حکومت و اداره مرکزی داعش از یک جای عنوان میشود که اونجوری که خلیفه عنوان میکنند. این یک. اما طبعا طالبان از نظر ایدئولوژیک داعیه عالمی جهانی ندارند، یعنی خود را منحصر و محدود به افغانستان میدانند و بار بار اعلان میکنند که ما فراتر از خاک افغانستان فعالیت نداریم و این را بار بار تکرار میکنند و خود را محدود در دایره افغانستان میدانند. بنابراین عرض من این است که با توجه به آنچه عرض کردم و گفتم، این تفاوت ها در میان دولت اسلامی آیسیس و طالبان وجود دارد. یعنی اینها این تفاوت های فکری هست طبعا، تفاوت کاملا واضح و مشخص. و همچنان در نقطه دیگر این است که گروه داعش طبعا بنابر اعتقاداتی که دارد در مورد سایر مسلمانان، یعنی هر کسانی که با اونان موافق نباشند، نزعی تکفیری دارند. یعنی بگونه بسیار واضح و بگونه بسیار آسان و سهل میتوانند مسلمانان دیگر را غیر مسلم، غیر مسلمان خطاب بکنند و آنها را کافر بدانند و خارج از دین بدانند و طبعا کسی که خارج از اسلام بود بنان و بران احکام مرتب میکنند و با آنان بر همین اساس تعامل میکنند. اما حرکت طالبان نزعی تکفیری ندارد. یعنی ممکن افراد وجود داشته باشد داخل حرکت طالبان که دارای این گرایش باشند، یعنی یا افراد یا دسته های، اما در کل حرکت طالبان به تکفیر مسلمانان باور ندارد و حداقل چیزی که تا کنون از آنها گفته شده است یا نشر کردن اصلا وجود ندارد. بنابراین این بعضی از تفاوت‌های فکری میان دو حرکت است.
تشکر میکنم از شما. خب مهمانان عزیز، فرصت کوتاه داریم، دو دقیقه برای هر مهمان. اریک شما عزیزان فرصت داده میتونیم رادمنش صاحب، برای مبارزه و ریشکن کردن گروه داعش در افغانستان چی راهکار نیاز است که مثل رقی سوریه و موصل عراق استش برداشته شود؟
فقط راه از بین بردن داعش همی هست که یک تفاهم منطقوی به وجود بیاید و منطقه بخواهی که اینا را از بین ببره. ما برای شما این رو بگم، سلفی ها هم خود حنفی می دانند، اما وقتی که ابوبکر البغدادی مولا عمر را بی سواد خان و تکفیر کرد، طالب ها از وجود داشتند، اگر نه با هم فعالیت های مشترک داشتند. برای ریشکن ساختن ازیها طالبان تنها نمیتوانند فعالیت بکنند. باید پاکستان، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه با افغانستان همکاری بکنند تا اینکه اینها را بتوانند از بین ببرند. اینها بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر و سلاح هستند. یعنی امی گروه تکفیری داعش هم سلاح و هم مواد مخدر به شکل بسیار خوب و پیچیده و استخباراتیش در افغانستان به عهده داره و در عین زمان همین اکنون از طریق کشورهای مثل ترکیه، مثل دوبای و در عین زمان از طریق پاکستان اینا حمایت میشوند و این حمایت باعث این میشه که اینها در افغانستان بمانند. اینا برای هر نفر خود تا $800 اینا معاش میدن، در حالی که طالبان این کار کرده نمیتونن. پس بنان باید منابع مالی از یا منابع قاچاقی از یا و منابع ارتباطی از یا قطع شود و متعاقب از او فعالیت های مشترک عملیاتی در مناطق از پاکستان و افغانستان سازماندهی شود تا اینا از بین برده شود.
تشکر میکنم. و جناب وزیر، مبارزه با داعش و ایدئولوژی و مفکوریش در افغانستان آیا خیلی زمانگیر خواهد بود یا ای که در مجموع حامیان داعش در افغانستان فکر میکنین زیاد نیستن، خیلی فشرده؟
ببینید، اگر برای لحظه بازی های استخباراتی را و عامل انگیزه استخباراتی را در بوجود آمدن و ادامه فعالیت های گروه ها به لحظه از آن به دور قضاوت بکنیم، از من این است که گروه هایی که انگیزه های فکری داشته باشند و انگیزه ایدئولوژیک داشته باشند و بنان و اینها با رویکرد امنیتی نمیتوان با کشتن و بستن و قتل کردن و زندان دادن رفتن آنان را از میان برداشت. یعنی تجربه این را ثابت کرده در کشورهای متعلق ممکن است ضربه ای با آنان وارد شود، برای مدت خاموش شوند یا عقب نشینی بکنند، اما شما نمیتوانید فکر و اندیشه را با تفنگ و با کشتار و با زندان قل و قمع بکنید. بنابراین برای این که چرا این مهم است، برای این که با این قضیه توجه شود و برای و این پدیده با یعنی فروکش بکنند، این مهم است که به عوامل و انگیزه های فکری و سیاسی و اجتماعی که این گروه ها را انگیزه داده است و آنها را به وجود آورده است در اساس بنیاد باید توجه صورت بگیرد. یعنی این حتی دستگاه های استخباراتی این انگیزه ها را استفاده میکنند و از این انگیزه ها برای ایجاد گروه ها و گروه ها. بنابراین این مهم است که از نظر فکری و از نظر سیاسی و اجتماعی به این انگیزه ها توجه شود، یعنی دیده شود که چه عامل و انگیزه های سیاسی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی باعث می شود تا این گروه ها ایجاد شود و انگیزه بگیرند. بنابراین این مهم است. تنها رویکرد امنی با قتل و کشتار شما دیدید که این ممکن نیست. یعنی این تجربه این را ثابت کرده است، تاریخ این را ثابت کرده است و این بار بار تکرار می شود. بنابراین عرض من این است که اگر واقعا کشورها خواستار پایان دادن به این انگیزه ها به این انگیزه هایی که این گروه ها را به وجود می آورد و تقویت می کند و تغذیه فکری می کند، باید به این توجه بکنند که چی عوامل و اسباب منجر می شود که بخشی از جوانان به افراطیت روی بیاورند، گرایش های به افراطی بگیرند و یا اسلحه بردارند. این مهم است. طبعا شما آنچه را که امروز در غزه می گذرد و
جناب وزیر صاحب، چون فرصت تشکر میکنم، چون فرصت برنامه ما تمام شده، سپاسگزار هستم از حضور و همراهی هر دو مهمان ما، فضل عادی وزین آگاه مسائل دینی و محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار از حضور و همراهی هر یک شما در این برنامه.
من یکی از شنونده های رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.